که این فیلم ساخته بشود، که این فیلم پخش بشود، که این فیلم در جامعه اثر بگذاره، که پدر و مادر نتونه جلوی بچه‌شو بگیره که نره اینو ببینه. خب اینجا بین سیاست گذار ما در حوزه تقنینی، بین شأن نظارتیش در همون حوزه با شأن اجرایش اختلافه. مردم بدبخت چه کار کنند؟ نرن ببینن. وقتی که شما
در دکتر داودی صحبت‌های پایانی آقای مومنی هم 30 ثانیه بشنوید.
بله، حالا در خصوص مطلبی که نماینده محترم مجلس فرمودن، خب ما میدونیم که یکی از کم هزینه ترین راه‌های خدمت شما مثلا بحث تهاجم فرهنگی، تغییر فکر و خط مش ملت هستش. خب ما می‌خوایم ببینیم واقعا در این حوزه چه کاری انجام شده. یعنی ما وقتی که می‌بینیم که به هر حال به راحتی در مدارس ما، در مراکز، حالا مراکز آموزشی ما، به هر حال نفوذ دشمن به این راحتی هست، واقعا باید ببینیم که خب مجلس و دولت چه کاری انجام داده، چه خاصی واقعا خب از خود نهادهایی که در این حوزه دست اندر کار هستن، آیا واقعا مجلس ورود کرده به این موضوع؟ خب ما اینکه فقط مثلا ما بیایم و اعلام کنیم که این اتفاق افتاده کفایت نمیکنه. قطعا نیاز هستش که با یه برنامه‌ریزی و واقعا پاسخگو باشن. خب اون کسایی که متولی هم هستن.
ما در شب‌های آینده این بحث رو ادامه خواهیم داد. از همه شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم و در شب‌های بعدی هم این موضوع رو پیگیری خواهیم کرد. خداحافظ همه شما.
رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی علمی تقدیم به شما.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانید
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. به نام خدایی که هستی از اوست و ما هرچه داریم از لطف و کرم و صفای اوست. به نام خدایی که همین نزدیکی هاست و حضورش باعث آرامش قلب ناآرام ماست. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز، محترم و گرامی شبکه رادیویی گفتگو. صدای ما را از تهران، جامع جم، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید و این برنامه‌ای هم که تقدیم حضور شما عزیزان میشه برنامه گفتگوی علمی است. به برنامه گفتگوی علمی امروز خیلی خیلی خوش آمدید.
نگاهی متفاوت به موضوعات روز، دریچه‌ای به سوی کشف راه حل‌های کارآمد، میزگردی از اندیشه‌ها و گفتگویی با مسئولان در گفتگوی علمی.
خب شنوندگان عزیز و گرامی، در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های گفتگوی علمی. امیدوارم که این برنامه مورد توجه و پسند شما عزیزان واقع بشه. و اما موضوعی که امروز در خصوص اون صحبت خواهیم کرد و به بحث و گفتگو خواهیم گذاشت، موضوع بسیار مهمی است که یکی از شاخص‌های اصلی میتونه حتی در کشورهای توسعه یافته و سنجش توسعه یافتگی کشورها، این بحثی که خدمتون عرض خواهم کرد. ما به موضوع بحث در خصوص آموزش‌های مهارت مهر می‌پردازیم و نقش اون بر رونق اقتصادی و اشتغال، با توجه به اینکه سال 98 توسط رهبر معظم انقلاب به نام سال رونق تولید نامگذاری شده، این بحث میتونه خیلی جالب و جذاب باشه. در این زمینه هم در خدمت مهمانان محترمی هستیم که من معرفی خواهم کرد خدمتتون. جناب آقای دکتر علی کرمپور حقیقی که ایشون مدرس دانشگاه هستند در شاخه مهندسی صنایع گرایش سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی تحصیلاتشون هست، فعال در عرصه آموزش‌های مهارت محور، محقق و پژوهشگر. همچنین جناب آقای دکتر علی ملکی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف و میهمان دیگرمون که در استودیو در خدمتتون هستیم جناب آقای دکتر امیر شهاب شاهمیری، دکترای آموزش عالی یعنی مدیریت آموزش عالی و عضو هیئت مدیره جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه. به این سه عزیزمون خوش آمد می تشکر میکنم که دعوت ما رو پذیرفتن و تشریف آوردن. تهیه کننده محترممونن آقای دکتر احمد هستند، دکترای علوم سیاسی که ختمش رو برای ما ترمودن. بنده هم خودم رو معرفی بکنم، حسین جعفریان دکترای تخصصی برنامه ریزی شهری و پستاک و فوق دکترا در زمینه آینده پژوهی شهری از ام جی یونیورسیتی پاریس، محقق و پژوهشگر و شاگرد همه این اساتید بزرگ که کارشناسی و مجریگری این برنامه رو به عهده دارم. زیاده گویی نکنم، تشکر میکنم مجددن از همه عوامل و مهمانان محترم. خواهش میکنم که باب صحبت رو باز بکنن، سلام علیک ابتدایی رو داشته باشن تا سوالاتمون رو مطرح کنن. از جناب آقای دکتر شاهمیری شروع میکنم. آقای دکتر بفرمایید.
خواهش میکنم. با درود و عرض ادب خدمت شما، همکاران ارجمند در استودیو و همه شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو،
بسیار سپاسگزارم. اما جناب آقای دکتر علی کرمپور حقیقی،
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه رادیویی گفتگو و همینطور عوامل محترم برنامه و مهمانان محترم.
بسیار سپاسگزارم. متشکر. جناب آقای دکتر ملکی خواهش می‌کنم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام و عرض ادب دارم و خیلی خوشبخت هستم که خدمت شما، همکارانتون و شنوندگان عزیز هستم.
بسیار سپاسگزارم. ما میخوایم پله پله بحث رو ببریم جدا و خیلی کلاس شده به نتایج مطلوبی برسیم انشاءالله. در موضوع برنامه که نگاه میکنیم، یک کلیدواژه هایی که داریم آموزش های مهارت‌محور هست، کلیدواژه دیگر ما اقتصاد و اشتغال. اینا رو تقسیم بندی میکنیم. خواهش میکنم آقای دکتر شاهمیری با توجه به تخصص و رشتهشون در خصوص آموزش های مهارت‌محور اصلا توضیح بدن که اصلا آموزش مهارت محور چی هستش، مدار بشکافن موضوع رو تا بعد وارد قسمت دیگر برنامه بشه. بفرمایید دکتر شاهمیری.
خواهش میکنم. عرض شود خدمتون خیلی خلاصه بخوام بگم، در همه کشورهای دنیا از جمله کشور ما سه نوع دانشگاه طبقه بندی میشن، سه دسته دانشگاه. یکی دانشگاهایی که وظیفه اصلیشون در درجه اول ترویج علم و در درجه دوم اگر شد تولید علمه، که در کشور ما تقریبا همه که نه اکثر دانشگاه‌های دولتی، دانشگاه‌های آزاد و غیر انتفاعی در این مقوله می‌گنجن. دوم دانشگاه‌های مهارت محورن که وظیفه‌شون پرورش تکنسین فنی و همین به حساب دانشگاه‌های علمی کاربردی و فنی حرفه‌ای در کشور ما این وظیفه رو دارن. و یه دسته سومی هم معمولاً هست که آموزش از دور رو وظیفه دارند و دانشگاه پیام نور این کار رو در کشور انجام میده.
بله.
منتها ما در کشورمون هم از نظر کمی هم از نظر کیفی با استانداردها معمولا اختلاف داریم. اول از نظر کمی میگن در هر جامعه‌ای که بخواد صنعتی باشه یا صنعتی بمونه، حالا از یه کارخونه بگیری تا یه کشور، نسبت دانش آموخته هر مقطع به مقطع پایینش باید 1:6 باشه. یعنی در یک جامعه صنعتی به ازای هر یه دانش آموخته مقطع دکترا 6 تا کارشناس ارشد می‌خوایم، به ازای هر کارشناس ارشد 6 تا کارشناس می‌خوایم و به ازای هر کارشناس 6 تا تکنسین فنی. این نسبت‌ها در کشور ما تقریبا درسته، غیر از یک مسئله مهم که نسبت کارشناس به تکنسین فنی به جای اینکه به کاردان به جای اینکه 1:6 باشه تقریبا 2.7:1، یعنی 17-18 برابر ما برعکسیم.
بله.
و این خیلی مشکلات ایجاد میکنه در کشور ما و ما تکنسین فنی نداریم برای اینکه بتونیم صنایعمون رو تغذیه کنیم. این از نظر کمی بود. از نظر کیفی هم تازه معمولا خروجی های دانشگاه های علمی کاربردی و پیام نور عذر میخوام علمی کاربردی و فنی حرفه‌ای خیلی فنی نیستن، چون دانشگاه ها و مقاطع و دروس تقریبا به همون شیوهی که در دانشگاه های علم محور داره پیش میره، همون استادایی که توی دانشگاه های مثلا آزاد و غیر انتفاعی هستن میان اونجا درس میدن و خیلی فن و مهارتی رو انتقال نمیدن. یه مشکل دیگه ای هم که داریم دانشگاه پیام نور بوده که در گذشته میگن در دنیا حدود 3-5% از دانشجویان در این نوع از دانشگاه تحصیل کنن خوبه. در کشور ما به 52-53 رسید چند سال پیش، الان به خاطر افت تقاضا به حدود 20-25% رسیده و این هم یه فاجعه است و باری رو که باید دانشگاه های دیگه هم کنن این دانشگاه هم میکرده و ما کاهش تخصص و مهارت داشتیم و این در اقتصاد و در صنایع ما بسیار تاثیر منفی گذاشته.
بسیار سپاسگزار. ما اگه گام به گام بریم جلو یه مقدار در خود همین مهارت محور بعد مکس بکنیم و بعد وارد نقش جایگاه اون در رونق اقتصادی و اشتغال صحبت بکنیم، خواهش همین هستش که دکتر ملکی هم زحمت بکشن در خصوص جایگاه مهارت در نظام آموزشی و مشکلات و چالش هایی که در این نوع از آموزش هستش، آموزش های مهارت محور در ایران و سایر کشورها، توضیح مختصری بفرمایید.
بله، خدمت شما عرض شد که اگه بخوام ادامه بحث آقای دکتر رو ببریم جلو، چرا دانشگاه‌های مهارت محور تفکیک میشن از دانشگاه‌های علم محور؟ به خاطر اینکه ماهیت مهارت و نوع آموزش مهارت متفاوته و به همین دلیل نیست سیستم آموزشی باید جدا بشه. مهارت ماهیتاً در عمل یاد گرفته میشه، یعنی چیزی نیستش که شما بتونید به سادگی تئوریزش بکنید و در قالب متن و کتاب و سخنرانی های علمی سر کلاس درسش بدید، به خاطر اینکه دانشش اصطلاحا از جنس دانش حالا ضمنی یا دانش در حقیقت اصطلاح انگلیسیش دانش تسیت هست، بهش میگن تسیت نالج. خیلی ساده اگه بخوام مثال بزنم، یه چیزی شبیه فرض کنید که آموزش دوچرخه سواری یا آموزش شنا هست. شما 100 سال هم سر کلاس بشینید بهتون آموزش بدن شنا چجوری اتفاق میفته، دست راست دست چپ، شناگر نمیشید. یه اصول اولیه بلد باید باشید ولی نهایت باید بپرید تو استخر و شنا بکنید. سوالی وجود داره و ما باید بهش جواب بدیم این هستش که چقدر واقعا دانشگاه هایی که وظیفه شون دانش آموزش مهارته فضای شنا فراهم میکنن که این تکنسین ها در حقیقت بتونن اون مهارت رو پیدا کنن؟ به نظر من خیلی کم و این ما میتونیم اینو از کارفرماها بپرسیم. این کارفرماهایی که به فارغ التحصیلان اینو دانشگاه رو استخدام میکنن غالبا از آن دارن که ما به نوعی از نو باید به اینا آموزش بدیم، مثل اینکه در حقیقت مهارت ندارن. پس بنابراین ما باید نظام آموزشی اینو دانشگاه ها رو، چه موادش رو، چه استادش رو، چه زیرساختش رو، آزمایشگاهش رو، محیطش رو طوری فراهم بکنیم که امکان آموزش این نوع مهارت وجود داشته باشه و این تبدیل نشه به همون آموزش های نظری بقیه دانشگاه ها میدن. و بعد اگر این اتفاق بیفته خیلی موقع ها این نوع دانش آموختگان با اینکه ظاهرا از نظر سلسله مراتب آموزش عالی مثلا فوق لیسانس نیستن، دکترا نیستن، خیلی هاشون در بازار کار حقوق و مزایاشون از اونها هم بیشتره، در حالی که الان باز در کشور ما اینجوری نیست. یعنی یه جوشکار خوب، یه در حقیقت تأسیساتی قوی، خیلی موقع شما میبینید در بقیه نظام های اقتصادی از یه استاد دانشگاه هم شاید درآمد بهتری داشته باشه. یعنی از نظر اقتصادی اینا کاملا میتونن قابل مقایسه هم باشه.
بله، بسیار سپاسگزار، به مطالب خیلی خوبی اشاره کردید. جناب آقای دکتر کرمپور، من با توجه به اینکه میدونم در این زمینه شما خیلی فعالیت کردید، تحقیق و پژوهش داشتید، آیا فکر میکنید که کیفیت خدمات آموزشی مهارت محور در کشور ما کیفیت بالایی است، کیفیت پایینی است؟ به طور کلی از لحاظ کیفیتی چگونه هستش این آموزش های مهارت محور؟ و اگر حضور ذهن داشته باشید من خواهش میکنم که یه مقایسه ای هم با دنیا و سایر کشورها داشته باشید ممنون میشم.
بله، خواهش میکنم. ببینید، حالا در راستای فرمایش دو بزرگوار، متاسفانه ما توی کشور خودمون تو بحث آموزش های مهارت محور کیفیت بالایی در خدمات آموزشیمون نداریم. یعنی باید خب آموزش های مهارت محور مطابق با یک سری استانداردها باشه و ترجیحا باید بروز باشه، چون مشاغل دائم داره تغییر میکنه یا تغییر کرده اصلا. و حالا چقدر ما خودمون رو برای این مشاغلی که دائم دارن تغییر میکنن، برای این موضوعات خودمون رو آماده کردیم؟ خب قاعدتا کیفیت آموزشی ما در حوزه مهارتی تو کشور ما اون جایگاه مطلوب خودش رو نداره. نکنید یه موضوع، این باید ببینیم این چه تأثیر این موضوع اصلا توی اقتصاد ما داره. نکنید مهمترین فاکتور به زعم خیلی از اقتصاددانا، مهمترین معیاری که در اقتصاد یک کشور تأثیر میذاره، نه تکنولوژیه، نه اون زیرساخت هاست، نه حتی شرکت های بزرگ، شرکت های چند ملیتیه، در واقع اون مهارت های مردم اون جامعه است، آموزش هایی که مردم اون جامعه گرفتن، و اون مهارت ها توی اون سیستم اقتصادی شما داره بازی میکنه. اگر ما این توی سیستم اقتصادی ما، اون مهارت های ما داره حالا یا مطابق نیست با نیازهای ما، یا اصلا مردم ما متناسب با اون نیازهای ما آموزش ندیدن، و یا متناسب با حتی نیازهای داخلی، ما باید یه خورده بحثا رو بین المللی ببینیم، یعنی استانداردهای آموزشیمون رو باید به سمت استانداردهای بین المللی ببینیم. همین الان شما یه بررسی بکنید کشورهای حتی اطراف و نه خیلی بخوایم دور بریم، نگاه میکنیم که سرمایه‌گذاری ویژه روی این بحثای مهارت محور. منم چندی پیش یک تبلیغی رو میدیدم، یکی از همین کشورهای حوزه خلیج یک سیستم بسیار پیشرفته ای رو، یک مجتمع بسیار پیشرفته ای رو و یک سیاست بسیار کاملی رو داره روی حوزه آموزش های مهارت محور دنبال میکنه. ببینید یه نکته که هستش، ما باید به این موضوع توجه بکنیم، یا حتی توی سازمان اقتصاد جهانی یک گزارشی داره، حالا گزارش دوره هیومن کپیتال 2017 یه نکته‌ای داره اشاره میکنه، میگه سرمایه گذاری توی این بحث های آموزش های مهارت محور به منزله سرمایه گذاری روی مردمه. یعنی خیلی واژه و تعبیر قشنگی
به اشاره کردیم،
یک تعبیر قشنگی داره استفاده میکنه. یعنی توی این حوزه ما هر چقدر بیشتر سرمایه گذاری بکنیم، داریم روی مردم داریم سرمایه گذاری میکنیم، و این قطعاً حالا بازگشتش به سیستم اقتصادی یک بازگشت مطلوبی هستش. حالا اگه بخوایم ما مقایسه بکنیم با کشورهای دیگه، آمار کامل وجود داره، این حتی یه گزارش هایی هستش که داره داده میشه که وضعیت کشورهای مختلف داره به چه شکل دنبال میشه. حالا من در ادامه عرض میکنم هر کدوم از این کشورها، حالا یه تحقیقات کوچیکی صورت گرفته، یه سری سرمایه گذاری هایی که اینا انجام میدن. سال 2015 فکر میکنم یونسکو یک کنفرانسی رو برگزار کرد روی همین بحث آموزش های مهارت محور و تأثیر این موضوع بر توسعه کشورها.
بله.
و خب حالا خیلی، حالا اگر دوستان علاقمند باشن میتونن این گزارش رو حتما بخونن، مطالب بسیار جالبی در این گزارش عنوان شده که حالا سیاست هایی که کشورهای مختلف دارن دنبال میکنن تو این گزارش اومده و نشون میده که ما جایگاهمون توی بحث سیاست گذاری تو بحث حتی آموزش های مهارت محور تو چه وضعیتیه، و همینطور و حالا چجوری داریم سرمایه ها رو سوق میدیم به این قضیه. حالا در ادامه بله. خدمتون هست.
بسیار سپاسگزار، به مطالب بسیار خوبی اشاره کردید و همونطوری که فرمودید بالاخره در این حوزه ما رقبای بسیار زیادی داریم، از جمله کشورهای حاشیه خلیج فارس همونطور که شما اشاره کردید خیلی میتونن رقیبای جدی برای ما باشن و بالاخره در قالب رقابتی دنیا تمام کشورها، کشورهای منطقه به خصوص کشورهای خلیج فارس رو ما باید جدی بگیریم و بتونیم که به توسعه و تکامل بیشتری برسیم. توضیحات بسیار خوبی دادن آقای دکتر کرمنی. آقای دکتر شاهمیری، ما هنوز وارد قسمت دوم بحثمون نشدیم، داریم یه مقدار مقدمات رو میگیم تا بعد وارد بشیم که چقدر این آموزش‌های مهارت محور میتونه تأثیر داشته باشه بر روند اقتصادی ما. شما ببینید یک تقسیم بندی اگر در دانشگاه‌ها بخوایم داشته باشیم، دانشگاه‌های نسل اول رو داریم که خب همه مستحضر هستن دیگه. در دنیا دانشگاه‌های نسل اول به عنوان دانشگاه‌های آموزش محور شناخته شدن، دانشگاه‌های نسل دوم در دنیا دانشگاه‌های پژوهش محور، البته با نیم نگاهی یا نگاهی که به آموزش داشتن پژوهش هم در اون دخیل بود، و دانشگاه‌های نسل سوم در دنیا آموزش‌های دانشگاه‌های مهارت محور بودن. که در این حوزه ما ببینیم کجاییم. ما نسل اولیم، یعنی به نسل دوم رسیدیم، وارد نسل سوم شدیم. حالا من نظراتم رو خودم دارم به عنوان یک کارشناس، ولی برای خودم نگه می‌دارم، نظر شما رو می‌پرسم. در این روند بفرمایید ما کجای کاریم.
دانشگاه‌های نسل سوم علاوه بر اینکه مهارت محور هستن، به حساب یه چشمی هم به بازار و نیاز جامعه دارن. در کشور ما با توجه به شرایطی که کشور ما داره، به نظر خود بنده ما پاشنه آشیلمون در فرایند صنعتی شدن، اشتغال زایی و به حساب کشوری که بتونه به خوبی ابزارآلات یا مایحتاج فناورانه خودشو تولید کنه، ما پاشنه آشیلمون همه آموزش‌های مهارت محوره. چرا؟ ببینید، در هر کشوری وقتی که بخوان یه صنعت جدیدی رو، به ویژه کشورهای جهان دوم و جهان سوم مثل کشور ما یا رو به توسعه، وقتی که میخوایم یک صنعتی رو پایدار کنیم در اونجا، چند گام باید به پیاپی پیموده بشه. گام نخستش اینه که این کار در کشور ما و خیلی کشورهای دیگه بارها انجام شده و در صنایع مختلف هم هست، و فکرم نکنیم که مثلا یه فقط هم صنعت جدید هست، فناوری جدید هست، صنایع قدیم هم شامل حالش میشه. برفرض شما میتونید واگن سازی یا لوکوموتیو سازی رو در این بگنجونید، هواپیما سازی بگنجونید، کفش، تولید کفش رو هم میتونید بگنجونید، تولید نرم افزار رو هم میتونید بگنجونید. در درجه اول میان میخوان مثلا یک صنعتی رو مدرن کنن یا از نو به وجود بیارن. گام نخستش اینه که باید دستگاه ها و ماشینالات رو و به طور کلی کارخونه رو از خارج وارد کنن، نصب کنن به صورت مونتاژ، چون اونجا اون کشور، مثلا کشور ما، اون صنعت رو نداره. گام دوم استخدام کارشناسان و مدیران خارجی هست، چون باز اون کشور فرض بر اینه که اون مدیران و کارشناسان رو نداره. دیگه اینا رو میشه از خارج وارد کرد، ولی کارگر رو دیگه نمیشه از خارج وارد کرد.
بله.
گام سوم اینه که تکنسین فنی رو همونجا باید تولید کنن، پرورش بدن و برن تو اون کارخونه ها کار کنن. از اینجا آموزش مهارت محور پیش میاد. گام بعدی پرورش کارشناسای داخلی و مدیرای داخلیه، تا سرانجام برسه اونجا که خود کارخونه و ماشینالات رو اگر تونستن در همون کشور در یک فرایند چند ده ساله بتونن تولید کنن. گام سوم اینجا استخدام پرورش تکنسین فنیه که استخدام اون کارخونه ها در بیاد. اما آیا در کشور ما، صنایع ما باور دارن به تکنسین فنی داخلیمون؟ یعنی دانشگاه ما میتونه جواب بده به کارخونه های ما؟ آیا کارخونه های خودروسازی فارغ التحصیل های رشته های مرتبط با کارخونه رو، با اتومبیل سازی رو، آیا میتونن استخدام کنن و بلافاصله ازشون استفاده کنن بدون مهارت و آموزش اضافه؟ پاسخ متاسفانه منفیه. یعنی یک گسستی بین دانشگاه ها و صنایع ما وجود داره که نیاز هم دیگر رو نمیتونن برآورده.
بله. الان در کدوم نسل از این دانشگاه به نظر شما قرار داریم؟
ما بالا با توجه به این که تولید مقالات علمیمون خوبه، اما تولید کالا و تجاری سازی ایده هامون هنوز به درجه خوبی نمیرسه، میتونیم بگیم تا حدودی ما جزو، البته نسل سوم، چهارم و پنجم هم الان پیش اومده، ولی ما همچنان در حساب دایره دانشگاه های پژوهش محور داریم به سر میبریم.
بله، بسیار سپاسگزار، مطالب خوبی رو اشاره کردید. عرضم به حضور شما که جناب آقای دکتر ملکی، با توجه به فرمایشات آقای شاهمیری و آقای دکتر کرمنیا، ببینید الان آقای دکتر شاهمیری فرمودن که ما حالا کاردانها یا تکنسیانهایی رو پرورش میدیم یا حتی مهندسینی رو که اینجا جامعه نمیاد از اینها استفاده بکنه، یعنی نیازسنجی نشده و اینا مورد استفاده قرار نمیگیرن. ولی من در خیلی از مواقع به صورت کاربردی و عملیاتی دیدم که بسیاری از این افراد که مهارت‌های اولیه رو کسب کردن در سایر کشورها، در خیلی از کشورها میرن جذب میشن. همین بچهای خود ما که در داخل جذب نمیشن، مهارت در حد کاردانی، در حد پودمانی، در حد تکنسین، در حد کارشناسی فرا گرفتن، اینجا جذب نمیشن. الان آقای دکتر شاهمیری فرمودن دیگه. ولی در خیلی از کشورهای حالا همسایه یا کشورهای توسعه یافته یا کشورهای در حال توسعه دیگر، اونجا اینا رو میخوان، جذب میکنن، فراخوان میزنن برای اینا. در این خصوص توضیح بفرمایید.
بله، خدمت شما عرض شد که ببینید دلیلش رو میتونیم در سمت بخشش رو حداقل در سمت تقاضا دنبال کنیم. ما علارغم اینکه حالا بحث شد ممکنه نقاط ضعفی در دانشگاه ها وجود داشته باشه در انتقال مهارت، ولی خب به شکل بالقوه استعدادهای خوبی داریم و این استعدادها به هر صورت وارد دانشگاه میشن، مقاطع تحصیلی رو طی میکنن، آماده کار میشن، اگرچه که ممکنه برخی از مهارت ها رو نداشته باشن. سوالی که اینجا باید بهش جواب بدیم این هستش که اون طرف در بازار کار چقدر ظرفیت جذب برای چه نوع از مهارت های وجود داره و آیا اونور ما تقاضای پویایی رو داریم یا نه. ما به دلیل اینکه به هر صورت مسائل مختلفی رو در سطح اقتصاد کشور باش مواجهیم، از جمله بعضن رکود اقتصادی و تورم و مشکلاتی که باعث میشه عملا شرکت های ما سرمایه گذاری های قابل توجهی نداشته باشن، خب ما سالهایی رو در سالهای گذشته داشتیم که رشد اقتصادی منفی بوده،
بله.
همه اینا معنیش نیستش که خب اونقدر ظرفیت جذب خلقم نمیشه در اقتصاد که ما بتونیم همه این بچه ها رو جذب بکنیم. حالا چرا وقتی که به هر صورت وارد بازار کار بین المللی میشن میدرخشن؟ به خاطر اینکه خب اولا اون بخشی از افراد که با دارای سطح تحصیلات بهتر و مهارت‌های بیشتری هستن معمولا وارد بازار کار بین المللی میشن. بازار کار بین المللی هم همینجوری جذب نمیکنه، معمولا سیستم‌های استعدادیابی دارن که بر اساس رزومه ها و سنجش مهارت ها آدمای قوی تری رو جذب از بالای هرم انسانی کشور، بنابراین جذب بازار بین المللی میشن. ثانیاً خب اون کشورهایی که به لحاظ نظام اقتصادی رشد بهتری دارن طبیعتاً تقاضا هم برای اینا خلق میشه و معمولاً همه شرکت‌ها خصوصاً شرکت‌های خوب یک سری نظام‌های آموزشی درون سازمانی هم دارن، آموزش‌های ضمن خدمت، آموزش‌هایی که میاد فاصله بین آموزش‌های دانشگاهی با اون تخصصی که شرکت‌ها احساس کنن که این ظرفیت و استعداد بالقوه در نیروی کار فاصله‌ای داره با اونی که باید به کار گرفته بشه، معمولا یک مسیر رشد درون سازمانی و توانمندسازی و مهارتی رو در همون شرکت ها طی میکنن. شما اگر بپرسید به خصوص شرکت های خوب و به نام بین المللی، حتما بلافاصله بعد از جذب یه دوره های آموزشی طی میکنن این دوستان تا وارد کار بشن. همه اینا دست به دست هم میده که در حقیقت باعث میشه که ما اگر اون ظرفیت بالقوه در اقتصاد ایجاد بشه و پویا بشه طبیعتاً اون جذب هم صورت میگیره. اما اگه اقتصاد در رکود باشه، سرمایه گذاری انجام نشه، خب نیازی در هم تا اقتصاد نیست. اینم از شما از نرخ بیکاری میتونید به دست بیارید، یعنی وقتی نرخ بیکاری کشور رو با سایر کشور مقایسه میکنید، خصوصا نرخ بیکاری در سطح فارغ التحصیلان در سطح دانش آموختگان، متوجه میشید که خب ما نرخ بیکاریمون بالاست، معنیش نیستش که ظرفیت جذبی در بازار کار اونقدر وجود نداره و ما باید اونجا مسئله اصل اقتصاد رو حل کنیم. چالش هایی که اقتصاد باش مواجه، اقتصاد کلان ما باش مواجهه رو باید حل بکنیم تا مسئله سمت تقاضامون هم حل بشه.
بله، الان شما فرمودید ما باید مسئله اقتصادیمون رو رونق بدیم، حل بکنیم تا بحث آموزش های مهارت محور ما یه شکلی و یک سمت و سوی به خودش بگیره.
دقیقه.
حالا ما عکس این قضیه رو داریم الان صحبت میکنیم، میگیم آموزش های مهارت محور ما چقدر بعد توسعه پیدا کنن، چقدر بعد کیفیت پیدا بکنن تا ما به اون شرایط اقتصادی مناسب برسیم. و بحث اصلی ما الان این هست، شاید دکتر کرمپور، سال رونق تولید هست. الان بحثی رو میخوایم داشته باشیم کاربردی عملیاتی در این سال رونق تولید که کلیدواژه بسیار مهمی آموزش های مهارت محوری، یعنی شاید به زبان ساده بیاد ولی بحث خیلی مهمه، یعنی اگر این آموزش های مهارت محوری به نحو احسن بهش پرداخته خیلی میتونه در رونق اقتصادی تأثیر داشته باشه. از مواردی که آقای دکتر ملکی فرمودن بحث منابع انسانی رو مطرح کردن، توسعه منابع انسانی و آموزش هایی که یک سازمان بعد از جذب دوباره شروع میکنه، یعنی در حوزه منابع انسانی، با توجه که میدونم یکی از تخصصهای شما دکتر کرمپور در حوزه توسعه منابع انسانی هستش، این نقش آموزش هایی که آقای دکتر فرمودن چقدر در سازمان ها موثر میدونید؟ یعنی سازمانی که شما اونجا وجود دارید از لحاظ منابع انسانی، آموزش های ضمن خدمت چگونه میتواند مکمل دوره های آموزشی صرف باشه؟ و قسمت بعدی که توضیح ان شاءالله خواهید داد